سلام و روز بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نیروهای امنیتی پاکستان گفتند که از ورود ده‌ها تن از شبه نظامیانی که قصد داشتند از افغانستان به این کشور عبور کنند جلوگیری کرده و آنها را کشتند. اسلام آباد با نشر اعلامیه ناوقت یکشنبه مستقیما هند را برای هجوم شبه نظامیان از افغانستان مقصر ندانست، اما گفت که این شورشیان از سوی اربابان خارجیشان برای انجام عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان فرستاده شدند. در اعلامیه گفته شده که اردوی پاکستان 54 شورشی را که از افغانستان عبور می کردند کشته است و همچنان ادعا کرده که گزارش های استخباراتی نشان می دهد که این شبه نظامیان خوارج بودند. اصطلاحی که اسلام آباد برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان استفاده می کند. وزارت داخلی پاکستان نیز با تایید خبر یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات پاکستان چیزی نگفته. سازمان جهانی غذا WFP از احتمال توقف کمک رسانی به مناطق دورافتاده افغانستان با استفاده از پروازهایش خبر داده است. این سازمان 27 اپریل در شبکه ایکس نوشته که بودجه لازم را برای استفاده از تیاره‌هایش برای کمک رسانی به مناطق دورافتاده افغانستان ندارد و برای ادامه این پروازهای امدادی در سال 2025 با حدود 10 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. هفته پیش سازمان جهانی غذا اعلام کرد که برای حمایت از پناهجویان افغان که به کشورشان بازگشت می‌کنند تا پایان سال جاری میلادی به 25 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد. این سازمان پس از تعلیق کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان از کمبود بودجه شکایت می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که تعداد از برنامه‌های کمک‌های غذایی اضطراری برای افغانستان را به دلیل اینکه این کمک‌ها به نفع طالبان استفاده می‌شود، بالت تعلیق درآورده. تمی بروز سخنگوی وزارت در یک نشست خبری در 8 اپریل گفته بود که برنامه جهانی غذا بیشتر کمک‌های مالی خود به یمن و افغانستان را به دلیل نگرانی های مبنی بر این که این کمک های مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثی ها و طالبان است بر اساس یک فرمان اجرایی حالت تعلیق در آورده. مقام های ایرانی می گویند که شمار تلفات انفجار و آتش سوزی در بندر شهید رجایی واقع در بندر عباس به 40 نفر افزایش یافته. بیش از این گفته شده بود که نزدیک به 1140 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. بندر رجایی روز شنبه شاهد یک انفجار نیرومند بود که آتش سوزی گسترده را در پی داشت. اگرچه علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نیست، اما گمان می رود که انفجار در انبارهای مواد کیمیایی و خطرناک در تأسیسات بندری رخ داده. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران ناوقت یک شنبه گفت که کمیته ویژه مشغول بررسی ابعاد این رویداد است. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران نیز با نشر اعلامیه روز یکشنبه از مسئولان امنیتی و قضایی این کشور خواست تا هر گونه سهل‌انگاری در این حادثه را کشف و پیگیری کنند. و روسیه برای نخستین بار تایید کرد که نیروهای نظامی کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی مشارکت داشتند. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز نشر شد از سهم قابل توجه سربازان کره شمالی در جنگ علیه نیروهای اوکراینی در منطقه مرزی کورسک قدردانی کرده است. ساعت بعد از نشر این اعلامیه پیونگ یانگ نیز برای اولین بار تایید کرد که به دستور کیم جون هون رهبر کره شمالی نیروهای این کشور به روسیه اعزام شدند. جنرال والری گراسمیوف لویدرستیز اردوی روسیه در گزارش به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور گفته که سربازان کره شمالی نقش مهمی در آزادسازی کورسک ایفا کردند. این اظهارات تایید بر گزارش‌های پیشین اوکراین و مقام‌های غربی است که از اعزام هزاران نیروی کره شمالی به جبهه جنگ خبر داده بودند. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفته بودند که بیش از 11 هزار سرباز کره شمالی در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت کردند و تلفات سنگین را متحمل شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه پاکستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در مرز افغانستان و تبادل آتش با این در کشمیر خبر داده. ای در حال است که حکومت طالبان می گوید اند خواهان گسترش همکاری با افغانستان است. ای به چی معنا؟ از آگاهان سیاسی پرسیده ایم.
طبعاً پاکستان هم از این قسم رابطی که اگر بین طالبان و هند گسترده می شود برشان نگرانی کننده هستند.
رابط با پاکستان باید تیره‌تر نشه، اما رابط خوب با هند بسیار مهم است.
همزمان برخی از آگاهان با اشاره به اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ویژه امریکا در امور صلح افغانستان میگویند که گروه داعش در پاکستان پناهگاه دارد.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه گروه‌های نیابتی توریستی را ساخته.
در ادامه به شما خواهیم گفت که کدام اسباب بازی برای رشد ذهنی و عاطفی کودکانتان مهم است.
ساتری های متید میکنم، ساتری میکنم، نام ساتری های میفهمی چی هست؟ که یکیش خرگوشک هست، یکیش خرس هست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما کمک میکنه. امروز دوشنبه 8 ثور 1404 خورشیدی برابر میشه با 28 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طور که در خبرها هم گفتم، نیروهای امنیتی پاکستان میگویند که از ورود ده ها تن از شبه نظامیان که قصد داشتند از افغانستان به این کشور عبور کنند جلوگیری کرده و آنها را کشتند. اسلام آباد با نشر اعلامیه ناوقت یک شنبه 27 اپریل مستقیما اند را برای هجوم شبه نظامیان از افغانستان مقصر ندانست، اما گفت که این شورشیان از سوی اربابان خارجیشان برای انجام عملات تروریستی در داخل خاک پاکستان فرستاده شدند. در اعلامیه آمده که اردوی پاکستان 54 شورشی را که از افغانستان عبور میکردند کشتند. همچنان ادعا شده که گزارش های استخباراتی نشان میدن که ایشو به نظامیان خوارج بودند. اصطلاحی که اسلام آباد برای جنگجویان تحریک طالبان پاکستان استفاده میکنه. بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان، یک گروه بزرگ از شورشیان یک شنبه شب در سایه عمومی حسنخیل واقع در وزیرستان شمالی از سوی نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. وزارت داخلی پاکستان با تایید این خبر یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کند و مانع استفاده آنها از خاک افغانستان علیه کشور شود. حکومت طالبان هنوز در مورد این اظهارات پاکستان چیز نگفته، اما پیش از این گفته بود که هیچگاه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برخی از مقام‌های پاکستانی بدون ارائه شواهد ادعا می‌کنند که اند رقیب دیرینه است این کشور شورشیان را تشویق می‌کند تا توجه اردوی پاکستان را از بحران در حال وقوع در منطقه مورد منازعه کشمیر منحرف کند. ای در حال است که اردوی پاکستان همچنان از درگیری با نیروهای اند در مرز میان دو کشور خبر داده. تنش‌ها میان این دو کشور همسایه رقیب پس از حمله افراد مسلح بر جهانگردان در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل اند شدت گرفت. در این حمله که در 22 اپریل رخ داد، به گفته مقام‌های اندی 26 غیر نظامی کشته شدند. پس از این حمله اند پاکستان را به حمایت از تروریسم فرامرزی متهم کرد، اما اسلام آباد این را رد می کند. پس از حمله اخیر در کشمیر اند یک سلسله اقدامات جدی را علیه پاکستان اعلام کرد که لغو ویزای شهروندان پاکستان، کاهش روابط دیپلماتیک و تجاری، بستن گذرگاه اصلی مرزی و تعلیق یک قرارداد مهم هاب میان دو کشور شاملان می باشند. این در حال است که حکومت طالبان میگوید که اند خواهان گسترش روابط همه جانبه با افغانستان است. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. حکومت طالبان میگوید که هند خواهان گسترش روابط در بخش‌های مختلف با افغانستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته که این موضوع از سوی آنند پرکاش، نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان این کشور روز گذشته در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح شده. شما را از آگاهان امور این دیدار را مهم می دانند، اما تاکید می کنند که افغانستان باید با حفظ تعادل با پاکستان رابط خود را با هند گسترش بده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه طالبان از تمایل هند برای گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف با افغانستان خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده که این مسئله از سوی آنند پرکاش، نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان روز یکشنبه 7 ثور در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در کابل مطرح شده است. اعلامیه افزوده که دو طرف روی روابط سیاسی دو جانبه، تجارت، ترانزیت و پروژه های زیربنایی گفتگو کردند و آنند پرکاش گفته که هند خواهان گسترش همکاری‌هایش با افغانستان است و می‌خواهد در بخش‌های مختلف به ویژه پروژه‌های زیربنایی نقش فعال داشته باشد. در ادامه آمده که هند تلاش دارد پروژه‌هایی را که از مدت پیش متوقف شدند دوباره آغاز کند و سرمایه‌گذاری‌های تازه انجام دهد و دو طرف بر تسهیل صدور ویزا و توسعه همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند. این دیدار همزمان با تیرگی روابط هند و پاکستان صورت می‌گیرد. شماری از آگاهان امور سیاسی می‌گوید که گسترش روابط افغانستان با هند میتواند مایه نگرانی پاکستان باشد. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان میگوید
روز به روز یک تنشی که در منطقه با وجود آمدن این قسم ملاقات ها اهمیت اختیار میکند، ولیکن طبعا پاکستان هم از این قسم روابطی که اگر بین طالبان و هند گسترده می شود برشان نگران کننده هستند. لیکن در حال حاضر ما گفته نمیتونیم که این ملاقات با حوادث اخیری که بین هند و پاکستان با وقوع پیوست مستقیم کدام ربط داشته باشد.
این در حال است که پس از یک حمله خونین 6 روز قبل در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند که در آن 26 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند، هند پاکستان را متهم به حمایت از تروریسم کرد و به تعلیق توافقنامه آبهای سند و اعمال تحریم ها علیه پاکستان اقدام کرد. در واکنش به این اقدامات پاکستان نیز فضای هوایی خود را برای پروازهای هند بست و بندر واگه را که مسیر تجارتی مهم میان افغانستان و هند است مسدود کرد. این اقدامات متقابل از سوی دو کشور در کنار آن که بر روابط هند و پاکستان سایه انداخته به صادرات افغانستان نیز آسیب رسانده است. در این حال طارق فرهادی آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت که حفظ تعادل در روابط بین پاکستان و هند برای افغانستان بسیار مهم است.
روابط با پاکستان باید تیره‌تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر اینکه هند حال یک ابرقدرت تکنولوژی است و تقریبا اقتصادی در منطقه و بر افغانستان بسیار مهم است که اگر بورس های تحصیلی به دست بیاید که جوانان ما بتوانند در اونجا تحصیل کنند.
در اگست 2021 پس از تسلط طالبان بر افغانستان هند سفارت خود را در کابل بست، اما از سال 2022 به این سو یک هیئت تکنیکی هند در سفارت این کشور در کابل حضور دارد که تلاش های رساندن کمک های بشری این کشور را هماهنگ می کند. هند در نوامبر سال 2024 مسئولیت امور قنصلگری افغانستان در ممبئی را به طالبان سپرد. سفارت افغانستان در دهلی جدید در ماه نوامبر سال 2023 پس از آن بسته شد که دیپلمات‌های نظام جمهوری مخلوع افغانستان نتوانستند ویزای جدید اقامت در هند را به دست آورند. طبق گزارش‌ها حکومت طالبان دیپلمات‌های جدید خود را از جمله نجیب شاهین، پسر سهیل شاهین، نماینده طالبان در دوحه را برای سفارت افغانستان در هند معرفی کرده است. حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما با این حال برخی کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و نمایندگان خود را به افغانستان فرستادند.
اسلام آباد بارها از حکومت طالبان خواسته که علیه جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدامات جدی کنه و مانع استفاده شورشیان مسلح از خاک افغانستان علیه این کشور شود. در حال است که پس از اظهارات زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، مبنی بر تداوم حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی، شمار از آگاهان امور سیاسی و امنیتی افغان با اشاره به این اظهارات مدعی‌اند که گروه‌های مانند داعش در پاکستان پناهگاه‌ها و مراکز آموزشی دارند و پاکستان باید علیه گروه‌ها اقدامات جدی کند. سناکاکر جزئیات می‌دهد.
پس از آن که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان پاکستان را به ادامه حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد، شماری از تحلیلگران سیاسی و امنیتی افغان ادعا می کنند که گروه های تروریستی مختلف از جمله داعش در پاکستان پناهگاه های امن دارند و در آنجا آموزش می بینند. اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی، در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه امن برای گروه شبه نظامی داعش در وزیرستان شمالی متهم کرد.
اوز هم داعش نسیم ده پاره یا پروژه ده چی داخل
شد؟ اکنون هم داعش یک پروژه برای منطقه است که پاکستان در رقب آن قرار دارد. زمانی که داعش در خواری میانه شکست خورد، پاکستان از میان برخی مجاهدین و طالبان یک گروه ساخت. آنها را در وزیرستان شمالی جابجا کرد و نام شاخی خراسان داعش را بر آن گذاشت. این یک پرونده دیگر پاکستان است که برای اهداف استراتژیک و منطقه‌ای از آن استفاده می شود.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، به تازگی گفته که پاکستان به حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه می‌دهد. او این اظهارات را ناوقت روز شنبه در واکنش به اظهارات خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، مبنی بر این که پاکستان در 3 دهه گذشته از تروریست‌ها حمایت کرده است، بیان کرد. خواجه آصف جمعه گذشته در صحبت با سکای نیوز گفت با مدت 3 دهه ما این کار نفرت انگیز، یعنی حمایت از تروریسم را برای آمریکا، بریتانیا و غرب انجام دادیم. این یک اشتباه بود و اکنون این کار به ما نسبت داده می شود. او این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره دخالت پاکستان در حمله مرگبار اخیر در کشمیر بیان کرد. آقای خلیلزاد در واکنش به همین اظهارات خواجه آصف در شبکه اکس خود نوشت که گزارش های معتبر نشان می دهند که شبه نظامیان بلوچ در اواسط ماه مارس به یک پایگاه داعش در منطقه مستنگ بلوچستان حمله کرده و 30 نفر از اعضای گروه داعش را کشتند. به گفته خلیلزاد این غیر ممکن است که استخبارات پاکستان اطلاعاتی را در مورد این مراکز نداشته باشد. خلیلزاد پیش از این گفته بود که اسلام آباد باید گام‌های جدی علیه حضور داعش بردارد، چرا که به گفته او این گروه تهدیدی برای پاکستان، منطقه و جهان است. زلمه خلیلزاد چند روز پیش در شبکه اکس خود نوشت که منابع با او گفتند که نگرانند پاکستان در جریان اخراج مهاجران افغان از آن کشور، تروریست‌های داعش را به افغانستان منتقل کند. اختر محمد راسخ، کارشناس امنیتی، نیز داعش را به بی‌ثبات کردن کشورهای منطقه متهم می‌کند، گروهی که به باور او نیست توسط پاکستان حمایت می‌شود.
استخبارات پاکستان برای منطقه کشورهای همسایه عبارت از هند و چین و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان و آسیای میانه و حتی به خاطر کشورهای پیشرفته جهان هم گروه های نیابتی توریستی را ساخته. بنابراین این عمل کرده استخبارات پاکستان و جنرالان پاکستان بود که منطقه ناامن شده و تروریسم در منطقه حضور وسیع دارد.
با این حال دلیلگران افغان که در این گزارش با آنها ثابت شده است، هیچ مدرکی برای ادعاهای خود ارائه نکردند. حکومت پاکستان نیز هنوز رسما در مورد اظهارات زلمه خلیلزاد اظهار نظر نکردند. اظهارات در مورد حضور داعش در پاکستان در حال مطرح می شود که در 5 مارس پاکستان از دستگیری و استرداد یک عضو داعش به ایالات متحده که متهم به دست داشتن در حمله به نیروهای آمریکایی در میدان هوایی کابل در اگست 2021 بود خبر داد. پاکستان گفته که این شخص شریف الله نام داشته و طی یک عملیات موفقیت آمیز در امتداد خط دیورند دستگیر شده است. پس از این زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام صوتی که به رسانه ها ارسال شده بود گفت که دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می دهد که این گروه در آنجا پناه گرفته و پناهگاه های امن برایشان در آنجا ایجاد شده است. مقامات طالبان پیش از این نیز هماره در کنار ادعاهای سرکوب داعش در افغانستان اتهامات مشابهی را مطرح کردند، اما مقامات پاکستانی این ادعاها را رد کردند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2015 حضور خود را در امتداد خط دیورند اعلام کرد. در ابتدا این گروه عمدتاً از شبه نظامیان تشکیل شده بود که از طالبان پاکستان ناراض شده بودند و توسط حافظ سید خان پاکستانی رهبری می شد. این گروه سپس در ننگرهار، کنر و جوزجان نیز ظهور کرد. از تعداد دقیق اعضای این گروه اطلاعی در دست نیست. گزارش همچنین حاکی از آن است که از سال 2020 ثناءالا غفوری با نام مستعار شهاب المهاجر رهبر این گروه را بر عهده داشته و ایالات متحده برای دستگیری او $10 میلیون جایزه تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که غفوری 29 ساله است و سال گذشته پس از زخمی شدن در افغانستان به پاکستان فرار کرد و گمان می‌رود که در بلوچستان پنهان شده باشد. از زمان تصرف کابل توسط طالبان در اگست 2021، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت تعداد از حملات مرگبار در افغانستان را بر عهده گرفته است.
بیشتر از خبر.
میشنوید که برخی از زنان و دخترانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در کمپا و خیمه های مهاجران زندگی میکنند میگویند که هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارند. در این گزارش با شمار از این دخترها و زنها که در کمپ های مهاجرین اقامت دارند صحبت شده. با هم میشنویم.
امیدوار مدینه همی است و در دکتر ترکتی علرم بس سرپنه نلارو خیمی دی سرپنه جه نلارو.
شریفه 22 ساله است که میگوید در 14 اپریل همراه با خانوادهش به طور اجباری از شهر اسلام آباد پاکستان به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در کمپ مهاجران در منطقه کارتینو کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت که مادر 4 کودک است و کودک پنجمش را نماها باردار است، اما در خیمه ها شب و روزهای سخت را سپری می کند و هیچ گونه دسترسی به خدمات صحی ندارد.
زادگاه هم همانجا بود و همانجا بزرگ شدم. اینجا که آمدیم نه خانه داریم و نه چیزی. در خیمه زندگی ممکن نیست. در خانواده ما زنان باردار دیگری هم هستند، اما اینجا نه دکتر وجود دارد و نه دوا. اگر غذای پیدا کنیم همین هم غنیمت است. من 9 ماه باردار هستم. پولی نداریم که به دکتر برویم. به دوا ضرورت دارم. دست و پایم درد میکند.
لیلا دختر 18 ساله ای که تازه از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان بازگشته و کنون در کمپ مهاجران تورخم زندگی می کند، شکایت دارد که در دوران عادت ماهوار به دلیل نبود امکانات صحی و خدمات بهداشتی مناسب با مشکلات و چالش های جدی مواجه است. او هم در صحبت با رادیو زودی از نبود دکتران زن شکایت کرد.
اینجا خانه نداریم، ما در خیمه زندگی میکنیم. امکانات دیگری هست اما تا حال دکتران زن یا قابله ها را ندیدیم. نمیدانیم چطور مشکلات زنانه خود را حل کنیم. ما میخواهیم که برای ما دکتران زن بیاورند.
این در حال است که شمار از متخصصین امراض نسایی و اولادی تاکید میکنند که بارداری و دوران عادت ماهوار برای زنان و دختران دوره های حساس و مهمی اند و اگر در این زمان به خدمات صحی دسترسی نداشته باشند در معرض بیماری های خطرناک قرار می گیرند و حتی ممکن است به مرگ مادر و نوزاد بیانجامد. دکتر سونیتا بهرام در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه حالت چوس امیدوارم ورزغمی
در مورد مادران باردار باید بسیار حساس باشیم. به این معنا که وضعیتی که مادر تحمل می کند بر رشد جنین و حتی بر روحیه و روانش تاثیر منفی می گذارد. همچنین دخترانی که عادت ماهوار دارند اگر مکان مناسب برای حضور صحنه داشته باشند ممکن است با بیماری های تناسلی خطرناک و مشکلات طولانی مدت تخمدان روبرو شوند، حتی باعث خونریزی طولانی مدت و کمخونی شدید شوند.
رادیو آزادی شکایت های زنان و دختران افغان بازگشته در کمپ ها و خیمه های مهاجران و مشکلات صحی آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در میان گذاشت، اما او تا زمان نشر این گزارش به سوالات پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR نیز در 25 اپریل اعلام کرد که زنان و دختران افغان بازگشته از پاکستان با مشکلات فراوانی مواجهند. این نهاد با ابراز نگرانی گفته که از آغاز ماه اپریل تا کنون بیش از 120 هزار مهاجر افغان از پاکستان به شمول زنان و دختران به افغانستان بازگشتند. پاکستان از اول اپریل روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت‌های مهاجرت ECC را آغاز کرده است. قابل ذکر است که مشکلات صحی و کمبود دکتران زن، قابله‌ها و نرس‌ها در افغانستان نه تنها در کمپ‌های مهاجرین بلکه در سراسر کشور به ویژه در مناطق دورافتاده نیز به طور گسترده مطرح است. این در حال است که حکومت طالبان علاوه بر محدودیت‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم و در پوهنتون‌ها در 2 دسامبر 2023 میلادی بر آموزش دختران در انستیتوت‌های تیبی نیز ممنوعیت وضع کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
فرشتن گاست ما تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزاده با این گزارش به پایان میرسانم که کدام از باب بازی برای رشد ذهنی و عاطفی کودکانتان مهم است و نقش از این اسباب بازی در زندگی کودکان چیست. با رادیو آزادی بمانید.
احمد رشاد 9 ساله با همسالانش بازی میکند. او میگوید در وسایل بازی دو چیز را خیلی دوست دارد.
در سامان های بازی من موتر ریموت دار و جنجال را بسیار خوش دارم و پدر جان و کاکا جانم هر جایی که میروند برای من سامان بازی می آورند.
سمای 4 ساله در انتخاب وسایل بازی ذوق متفاوتی دارد، اما میگوید که با برادرانش تو بازی نیست میکند.
ساتیجی های متید میکنم، ساتیجی میکنم. نام ساتیجی های میفهمی چی هست؟ که یکیش خارگوشک هست، یکیش چی هست، یکیش خرس هست. دیگه یک دارم، مشقاب هم دارم. باز چی دت از او پخته میکنم، برنج پخته میکنم، قورمه پخته میکنم. دلالاگک هم که باز مکتب یاد دتشان تو بازی میکنم، باز تلیزون سای میکنم.
بازی و وسایل بازی نقش مهمی در پرورش کودکان دارد. روانشناسان میگویند اسباب بازی بر رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودک کمک زیادی میکند و استرس یا فشار بر آنها را کاهش میدهد. شرف الدین عظیمی یکی از آنان نیز به همین نظر است و به رادیو آزادی گفت:
مثلا جنجالک هایی را که کودک حل میکنه یا مثلا روی حل او تمرکز میکنه، تمرکزش بالا میبره و در نهایتش رشد ذهنی اتفاق میفته. رشد عاطفی یا احساسی امی که گودی بازی میکنه، احساسات خود بیان میکنه. از نظر اجتماعی هم خب مثلا اگر تو بازی باشه در جمع و در بین نوسالان و همسالان خود است. و در قسمت استرس هم کودک وقتی که نقاشی میکنه یا مثلا رسامی میکنه روی خاک، روی وسایل از بازی، به یک شکل استرس خود، استراب خود کاهش میده و تاباوری خود بالا میبره و آرام بخش واقع میشه.
و این حالو می افزاید که وسایل بازی جنگی مانند تفنگ، تفنگچه و غیره روحیه خشونت و جنگ را در کودکان پرورش می دهد و خانواده ها باید از خرید این نوع وسایل اجتناب کنند. محبس خم ناظر ادبیات و هنر کودکان همچنین می گوید که برخی بازی ها بر رشد جسمی کودک کمک می کند، مانند توپ دنده، چشمپتکان و سایر بازی هایی که باعث حرکت فیزیکی می شوند. آقای زغم بر رادیو آزادی گفت که بعضی از اسباب بازی ها حتی به کودکان در قسمت آمادگی به مکتب و درس نیز کمک میکند.
در بعض بازیچه ها میبینیم که شکل ها و حرف ها، عدد ها رسم شده. این چیزا ذهن شاگردان را با مفاهیم مختلف آموزشی آشنا میکنن و اینا در اینجا شکل اعداد که میبینن، شکل حرفا را که میبینن در ذهنشان نقش میبنده. وقتی که باز پسان مکتب میرن یادگیریش برشان آسان میشه. بدبختانه زبانهای ما امکان ندارن چون وسایل بازی را تولید نمیکنیم. با او خاطر بهتر است که تاجرای ما وقتی که وسایل بازی از خارج وارد میکنن فرمایش بدن که الف با و اعداد و دیگه شکلهای هندسی که در مکتبهای ما تدریس میشه یا در امی بازیچه ها رسم شوه که کودک ها چیز زیاد بگیرن.
آقای اسقم در قسمت از مقاله خود با عنوان دلوب و شایان یا وسایل بازی که برای رادیو آزادی ارسال کرده نوشته است که مفیدترین اسباب بازی برای بازی کودکان وسایل هستند که قطعات کوچک دارند. به گفته او با این قطعات می توان اشیاء مختلف مانند میز، چوکی، خانه، پل، موتر، کشتی، تیاره، حیوانات مختلف و اشیاء دیگر ساخت. و به گفته او این وسایل بر رشد فکری و ذهنی کودک کمک زیادی میکنند. در این مقاله تاکید شده که اسباب بازی باید متناسب با سن کودک انتخاب شوند و هنگام خرید اسباب بازی برای کودکان باید به این نکات توجه شود که این وسایل نباید قطعات نقطه‌ای داشته باشند که به کودک آسیب بزنند، با آسانی شکننده نباشد، باید قابل شستشو باشد و نباید از رنگ‌های زهری در ساختمان‌ها استفاده شده باشد. شماری از مادران و پدران نیز می‌گویند که هنگام انتخاب و خرید وسایل بازی برای کودکان با مسائل چون مسئولیت، مطابقت با سن و مرحله رشد کودک، کیفیت مواد، معیاری بودن و ارزش‌های آموزشی آن توجه خاصی می‌کنند. طبق کنوانسیون حقوق کودکان بازی حق اساسی هر کودک است. فعالان حقوق کودکان در افغانستان تاکید میکنند که این بازی ها باید سالم باشند و به جای تاثیر منفی بر رشد جسمی و ذهنی آنها کمک کنند. قابل ذکر است که رادیو آزادی پیش از این در گزارش‌های مختلف به بررسی موضوع استفاده کودکان از بازی‌های کامپیوتری نیز پرداخته است. برخی از کارشناسان امور می‌گویند گیم یا بازی‌های کامپیوتری به رشد ذهنی کودکان کمک می‌کنند، اما باید در انتخاب آنها دقت شود. با این حال برخی دیگر می‌گویند که این بازی می‌توانند باعث مشکلات روحی، روانی و جسمی برای کودکان شوند. سازمان جهانی صحت پیش از این هشدار داده بود که چنین بازی‌ها می‌توانند باعث اعتیاد شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اینجا راجو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل ایندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل ایندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل ایندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اومو حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست من تا اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل ایندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است. اگر شد شد، اگه نشد دیچ آل مگه نرم ایش هست و اگر وقت برم حداقل ما یک دفیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا عشان ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم دفعه دیگه، یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. والا در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت 10 سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که ما نمیسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزدار شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواستم که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است، وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از او بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا می فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب دیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گپاس، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا، و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسم، خدا برسم. من میگم در راستم، از تاکی بعد پک موترم باز پنچر شد. در 15 دقیقه خود دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم، امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دیگه نفرارشان نبودم. بسیار استادای کلان پوهنتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه در راست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان استی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، با خودت چی احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شو بگویم، من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستن برای ما، و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوالنال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اونجا میایه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا میباشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یا نوقدر که دخترهای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم ولی ما زمینه چقدر اینا وارش با وجود ازی که اقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برازی ها مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندن جگر خون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطرات که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمی کردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، به ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم به ادبیات دری و هم به ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند من در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم من نتاقی میکردم امروی خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخواندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی که است و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن با آسانم میز خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاج بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که دم چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت. و من نمره بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم رفتم و کار شروع کردم.
از می نوشتم. از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از من خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایره همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونم مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را برای من پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد، یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونام بسیار تشویق می کرد، مگر او در باپالیش می گفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی قد فشار نبیاد، او با زپالی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین؟ و درباره چی می نویسین؟ و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی یه سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که اون فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چی با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبلسراز این جایا می رفتیم امرای اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتن، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که ما این قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی ادتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی، قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو، من ادتش میکنم. ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینم و عمر از اونام کوتاه بود، بعد از اون مهاجر شدم نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان درشان بد می خورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رخم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
از مجان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تاثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که با ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت با پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میه توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این دفعه از وطن ما دور شده می ره به خاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم و والدین هم که هست در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر از اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفتم ما این بیازی چی خواد شد و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شد نمی شدم سرشان. همون بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل همون هم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
میرے میرا رب قربان کلی کی راه دل مرا بزری چادری چشمان فرمان قد قیم چلا پون پون چا دل سن دل ما چور و آزار شکر من ندارم تا قطع دوری و آره بیا ظالم بکار با ما سنی قد قیم چلا پون پون چا دل سن دل ما چور و آزار شکر من ندارم تا قطع دوری و آره بیا ظالم به گرما ما سدی چند